منطقه غرب آسیا باشه.
Whether or not in Israel the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel.
یا علی، خدا نگهدار.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
کتاب گویا،
آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی بر این باور بود که اساساً نیازی به تشکیل این اجلاسیه نبوده و با اشاره به حذف شرط مرجعیت که از تغییرات قانون اساسی بود، گفتند در اجلاسیه های پیشین پیرامون شرط مرجعیت بحث شده بود و اکثر خبرگان قبول نداشتند که مرجعیت بالفعل لازم است. آنهایی که رأی دادند و حتی آنهایی که رأی ندادند اصل اجتهاد آقای خامنه‌ای را قبول دارند. پس بنابراین انتخاب ایشان به رهبری جامعه و به رهبری نظام امت اسلامی طبق قانون بوده است. آقای جنتی از این نظر که دبیر شورای نگهبان نیز بود و اجلاسیه به درخواست شورا تشکیل شده بود، در پاسخ به نکات آقای موسوی تبریزی پیرامون ضرورت نداشتن برگزاری اجلاس، یادآور شد که در اجلاسیه قبلی برای انتخاب رهبری تا زمان بازنگری تعبیر موقت به کار رفت و این اجلاسیه تشکیل شده است برای اینکه شبهه پیرامون مسئله رهبری باقی نماند. از نظر خود ما هم این اشکال وارد نیست و محل ندارد، ولی یک مسئله به این مهمی رهبری و موضوعی که محور همه مسائل دیگر است، باید جوری باشد که هیچ گونه شبهه‌ای برای افرادی که احیاناً می‌خواهند یک وقتی ایرادگیری بکنند باقی نماند. گفتیم یک جلسه از خبرگان تشکیل بشود و یک رأی‌گیری مجددی بشود. مسئله هم به نظر من اینقدر واضح است که دیگر احتیاج به حتی رأی‌گیری هم ندارد. یعنی آن وقتی که مراجع نظر نداده بودند و تایید نکرده بودند و این همه استقبال عمومی نشده بود و اینجور مسائل جا نیفتاده بود، با آن رأی بالا خبرگان رأی دادند. دیگر حالا معلوم است، واضح است دیگر. اما عرض کردم صرفاً برای این بود که بعضی افراد مغرض ممکن است احیانا شبهه بکنند، ما جلوی آن شبهات را گرفته باشیم. اعضا سپس وارد بحثی کوتاه پیرامون متنی شدند که به عنوان طرح پیشنهادی برای دستور اجلاس تنظیم شده بود و پس از حک و اصلاح عبارات متن نهایی بدین شکل تنظیم شد. مجلس خبرگان در اجلاسیه فوق‌العاده 15/5/68 با توجه به اصول جدید قانون اساسی، شرایط و صفات لازم در رهبری را منطبق بر حضرت آیت الله آقای حاج سید علی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس رهبری معظم الله را که در اجلاس مورخ 14/3/68 به تصویب خبرگان رسیده بود مورد تأیید و تأکید قرار داد. در این میان برخی از اعضا همچنان تأکید داشتند که نیازی به رأی‌گیری جدید نیست. اما آقای خلخالی استدلال کرد که هرچند رهبری موقت نبوده اما ظرف یعنی قانون اساسی موقت بوده و اکنون تغییر کرده است. درست است که اصل جریان را باید قطعی مطرح کنیم اما ظرفش موقت بوده. آقای هاشمی نیز این سخن را تایید کرد. این بحث نهایتاً باعث شد مسئله نیاز بودن یا نبودن به رأی‌گیری جدید به رأی گذاشته شود که اعضا با اکثریت قاطع به رأی‌گیری جدید رأی دادند. سپس نوبت رأی‌گیری درباره انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر آیت الله خامنه‌ای رسید. از 64 نفر حاضر در جلسه خبرگان 60 نفر با قیام خود مجدداً به رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی دادند. دلیل عدم قیام همه یا بعضی از این افراد مخالفت با رأی‌گیری مجدد بود، زیرا با توجه به انتخاب سابق نیازی به این کار نمی‌دیدند. عصر آن روز که اعضای مجلس خبرگان به دیدار آیت الله خامنه‌ای رفتند، ایشان فرمودند: لازم نیست تأکید بکنم که این بار مسئولیت بسیار سنگین و خطیر می باشد و امتحان الهی هم هست. البته مسئولیت‌های بزرگ به نسبت عظمت و خطورتشان مورد توجه و عنایت بیشتر پروردگار هم قرار می گیرند و باید عرض کنم که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اگر خدای متعال توفیق بدهد و دعای حضرت ولی از ارواح نافدا شامل حال بشود و بتوانم این وظایف بسیار خطیر و سنگینی که به من متوجه است انشاءالله آنها را انجام بدهم، لطف و فضل الهی و افتخاری بزرگ برای من خواهد بود و به خدا پناه میبریم از اینکه این توفیق را لطف نکند و در این صورت البته مشکلات زیادی خواهد بود. من همینطور که از اول تا حالا به این قضیه نگاه میکنم و وضعیت تمهید مقدمات و ترتیب نتایج بر مقدمات را میبینم، احساس میکنم مثل اینکه اراده الهی و خواست خداست. لذا من هم در مقابل آن چیزی که به نظر میرسد خدای متعال اراده فرموده کار به این شکل انجام بگیرد تسلیم میشوم و آن را به عنوان قضا و تقدیر الهی تلقی میکنم و مسئولیت را با همه سنگینی و خطورتش بر دوش میگیرم. خدا را شکر میکنیم که در دل ما ذره دلبستگی و عشق و علاقه به امور دنیوی مسائل مربوط به انقلاب نیست. یعنی این مسئولیت ها از جنبه ظاهریش برای ما هیچ گونه کشش و انگیزه ای ندارد. این لطف خداست و با جرأت آن را بیان میکنیم و همینطور هم انشاءالله عمل مینماییم. آنچه که هست مسئولیت یعنی اهداف دینی است. من امروز در این مسئولیت کنونی همان احساس و روحیه ای را دارم که در روزهای اختناق با دشواری‌های فراوان برای رسیدن به هدف‌هایی که به حمدالله هیچ تغییری نکرده بلکه روشن‌تر هم شده است حرکت می‌کردم. ما برای نتایج کار نمی‌کنیم، اگرچه به آن نتایج علاقه داریم و می‌خواهیم جمهوری اسلامی قدرتمند و ثروتمند باشد و آسیب دشمنان جهانی به ما نرسد و از لحاظ مادی و معنوی ملت ما برجسته و برخوردار باشد. اما حقیقت این است که این گونه نیست که اگر ما با تلاش خود و طبق وظیفه و حجت به این مقاصد نرسیم احساس شکست بکنیم. این نکته را امام قدس سره در طول 10 سال گذشته قولاً و عملاً به همه ما تفهیم کردن. آن چیزی را که احساس می‌کنیم تکلیف شرعی ماست، انشاءالله انجام می‌دهیم. در تشخیص تکلیف هم سعی می‌کنیم نهایت دقت و احتیاط را انجام بدهیم. چیزی که من برای خود فرض می‌دانم این است.
مانیفست رهبری، عهد مشترک.
آنچه شاید بیش از هر مسئله دیگری در رابطه با رهبری آیت الله خامنه‌ای برای ناظران داخلی و بین المللی اهمیت داشت، این بود که بینش، روش و منش رهبری جدید چه نسبتی با رهبری امام خمینی قدس سره خواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای در نخستین سالگرد رحلت حضرت امام قدس سره پیامی تاریخی صادر کردند که میتوان آن را مانیفست رهبری ایشان بر پایه خط امام خمینی قدس سره دانست. متن این پیام که میتوان آن را عهدی مشترک بین امام و امت در دوره جدید رهبری دانست، به عنوان حسن ختام کتاب حاضر تقدیم خوانندگان عزیز میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در تاریخ پرماجرای انقلاب هیچ روزی مانند 12 بهمن نبود که در آن مردی از دودمان پیامبران و بر شیوه آنان با دستی پرمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریا در میان مردمی شایسته و چشم به راه چون آیه رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشتگان قدرت حق نشانید و تا عرش عزت و عظمت برکشی. و هیچ روزی چون 14 خرداد نبود که در آن طوفان مصیبت و عزا بر این مردم تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست. در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن 1000 چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود. روحی عروج کرد که با نفس روح اللهیش پیکر ملت را جان بخشیده بود. حنجره‌ای خاموش شد که نفس گرمش سردی و افسردگی از جهان اسلام زدوده بود. لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمین فرو خوانده و افسون یأس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود. آن روز روز عزای بزرگ عالم اسلام شد. سوزش آن غم به ملت ایران منحصر نماند. در سراسر جهان هر جا دل روشن و جان بیداری بود مصیبت زده شد. هر جا مسلمانی آگاه از انقلاب و مسائل آن بود، خود را صاحب عزا شمرد. پس در روی زمین جایی نماند که در آن دلهایی از این حادثه عظیم از اندوه لبریز نشود و انسانهایی از این فقدان بی جبران به عزا ننشینند. و اما ایران یک سر عزاخانه شد که در هر شهر و روستایش شیون حسرت بار از یکایک خانه ها سرریز شد و کوی و میدان و خیابان را پر کرد. هیچ کس نتوانست این جرعه درد را خاموش فرو برد. از دلاوران میدان های نبرد تا مادران و پدرانی که غم شهادت جوانانشان
نتوانسته بود گره عجز و اندوه بر جبینشان بیفکند تا بزرگ مردان عرصه علم و عرفان و سیاست و تا یکایک آحاد این ملت عظیم القدر همه و همه در این مصیبت عظما زار زار گریستند یا صدا به فغان بلند کردند یا بی صبرانه بر سر و سینه زدند. مصیبت فقدان امام همان به بزرگی امام بود و جز خدا و اولیاش کیست که حد و مرز این عظمت را بشناسد. آنجا که دلهای بزرگ بیتاب می شوند، آنجا که انسانهای بزرگ دست و پا گم می کنند، آنجا که صحنه از بیقراری میلیون‌ها و میلیون‌ها انسان پر است، کدام زبان و قلم انسانی است که بتواند نمایشگر و صحنه پرداز گردد؟ من که خود قطره بیتابی در اقیانوس متلاطم آن روز و آن روزها بودم، چگونه خواهم توانست آن را شهر کنم؟ و اما روی دیگر صحنه، یعنی فضای ملکوت جهان در آن روز، تنها برای اصحاب بصیرت و معرفت مشهود بوده است. شاید چشم‌های نافذی که حجاب ملک را می‌گشایند و مرغ نگاه را تا ملکوت پرواز می‌دهند، شگفتی‌های بیشتر و صحنه‌های تماشایی‌تری را آن روز در آن عاشورای خمینی دیده باشند. عروج نفس مطمئنه ای را به قرارگاه لطف و رحمت خدا، صعود کلمه طیبه ای و نفس راضیه و مرضیه ای را به سوی حق، رجوع جویباری را به دریا و وصال عاشقی را به معشوق، استقبال خیلی عظیم شهدا را از آن روح مطهر و خیر مقدم ارواح طیبه اولیا را به آن میهمان تازه وارد، فوز و فلاح جان مزکایی را که بر بال ملائک رحمت نشسته و شمیم حسنات بیشمارش مشام فرشتگان و خزانه بهشت نعیم حق را معطر ساخته، عمل صالحی را که ردای از نور گشته و بر پیکر ملکوتی آن روح مجرد پوشانیده شده و باران غفران و فضل خداوندی گشته و بر سراپای آن عبد صالح فرو ریخته و دارالسلام ابدی شده و آن مشتاق رضوان حق را در خود جای داده است. افسوس که برای ما خاکیان از آن آینه بندان جشن ملکوتی بارقه تسلایی نمی درخشید و جز اشک دیدگان نمی بر آتش هجران آن قبله دلها افشانده نمی شد. شور عزا در غم پدر مهربان، معلم دلسوز و مرشد حکیم و دیدبان همیشه بیدار و طبیب درد و درمان شناس و سروش رحمت خدا بر امت و یادگار انبیا و اولیا در زمین، اهل زمین را می گداخت و غمی بی تسلا بر آنان فرو می ریخت. زمان یگانه خود را از دست داد و زمین گوهری یک دانه را در خود گرفت. پرچمدار بزرگ اسلام پس از عمری مبارک که در راه اعتلاء اسلام سپری شده بود، دنیا را وداع کرد و قطب عالم امکان و ولی الله الاعظم ارواحنا فدا در مصیبت خلیفه خود سوگوار شد. اکنون یک سال از آن روزهای مالامال درد و رنج می گذرد. سالی که در آن یاد و حضور امام لحظه‌ای ملت ما را ترک نگفته و زنده و برجسته و درخشان در ذهن و زندگی آنان و دیگر مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان بر جا مانده است. آنچه پس از حیات پربرکت امام و در این یک سال برای ما و همه دلسوزان امت اسلام بیشترین اهمیت را داشته، میراث عظیم و تاریخی و بی‌نظیر او جمهوری اسلامی و سلامت و توان و شتاب و جهت‌گیری صحیح آن در راه و خط امام بوده است. این همان چیزی است که در دوران زندگی آن بزرگوار نیز مسئله اول برای ملت ایران و دوستان آن در سراسر جهان، بلکه برای هر مسلمانی به حساب می آمده که به مجد و عظمت اسلام دلبسته بوده است و حق نیز همین است. جمهوری اسلامی که با پیدایش خود راه نوینی در مقابله با زورگویان تراز اول عالم باز کرد و به ملت‌های مستضعف مخصوصا مسلمانان امیدی تازه بخشیده و در مدت 10 سال و اندی رهبری امام راحل عظیم بارها قلدران زمان را عملا تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان را باطل ساخته است، باید هم بیشترین اهتمام امت اسلام و ملت ستم کشیده ما را به خود جلب کند. همچنان که آن پیشوای صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دو مسئله می گماشت، پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت از جهت‌گیری راست و درست آن، و آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناس بی‌بدیل حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت تر از هر واجبی می دانست. با رحلت امام خمینی قدس سره، طیف وسیع دشمنان اسلام که در صفوف مقدم معارضه با جمهوری اسلامی بودند، این امید را پنهان نکردند که جمهوری اسلامی در غیاب پدید آورنده و پروراننده خود نیروی دفاع و رشد را از دست بدهد و چون کودک بی صاحبی احساس ضعف و درماندگی کند، یا به کلی از پای درآید و یا به ناچار به زیر دامان این و آن پناه گیرد. در محاسبات تنگ نظرانه دشمنان که همه بی استثناء اسیر محاسبات 100% مادی و از فهم روابط معنوی و برکات ایمان و تقوا بی نصیبند، نمی گنجید که معجزه الهی در طلیعه قرن 15 هجری، یعنی حکومت صلاح و دین و حیات دوباره ارزش‌های اسلامی، آن قله مرتفعی باشد که دست آلوده بندگان هوا و هوس به آن نرسد و دیپلماسی زر و زور از بدام افکندن آن عاجز بماند. اما اراده الهی این بود و همان شد که اراده الهی بود. نظام اسلامی رشد و کارای خود را در این مصیبت و ابتلاء عظیم الهی نشان داد و ملت عالی قدر و مسئولان دلسوز و اهل حل و عقد به پاداش صبر بر این مصیبت عظما استحقاق درود و رحمت حق را یافتند و به کمک خداوند و توجهات حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا توانستند با گشودن گره‌هایی که به طور طبیعی در صورت ارتحال امام پدید می‌آمد از امتحانی بزرگ سربلند بیرون آیند. نظام اسلامی که قلب تپنده خود را از دست داده بود، به برکت ایمان و توکلش و به برکت درس‌های جاودانی که مردمش از آن استاد و مرشد خود آموخته بودند، نه فقط از حرکت و حیات و نشاط باز نماند، بلکه با نشان دادن کار آزمودگی و حکمت و سرعت عمل اعتبار خود را مضاعف ساخت. ابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی‌نظیر که در مقیاس جهان و تاریخ فوق‌العاده بود، حل مسئله رهبری، اعلام حضور عاشقانه همه جایی و همگانی مردم در دفاع از راه امام و از میراث معنوی امام در برابر رهزنان کمین گرفته و رستاخیز شگفت‌انگیز و به یاد ماندنی 40 روزه ایران و آنگاه تصویب ملی اصلاحات قانون اساسی و شرکت در انتخاب رئیس جمهور گزیده و تشکیل دولت و جریان یافتن همه امور کشور در عین تازگی و جاودانگی داغ رحلت امام و یاد ماندگار او، همه و همه اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و انقلاب و نظام اسلامی بخشید. درست در آن هنگام که از حادثه ارتحال امام نفس دنیا در سینه‌اش حبس شده و خواب از چشم دوست و دشمن در سطح جهان گرفته شده بود، ایران اسلامی نمایشی قهرمانانه داد و با عنایات خداوندی سنگین ترین آزمون خود را به سرافرازی طی کرد و کشتی انقلاب از گردابی خطیر با آرامش و اطمینان عبور کرد و این خود آیت دیگری از شمول الطاف الهی بر ملتی شد که قدم در راه خدا نهاده و به نصرت او قیام کرده است. دوستان، یعنی توده‌های مسلمان و مستضعفان بسیاری از مناطق عالم جانی و امیدی دوباره گرفتند و به پایه‌های نظام سلطه جهانی ضربه‌ای دوباره پس از ضربه آغاز پیروزی انقلاب وارد آمد. یعنی حادثه‌ای که می‌پنداشتند انقلاب را در هم خواهد پیچید، به انقلاب اوج و حیات بخشید و امام ما آن برافروزنده مشعل انقلاب با رحلت خود یک بار دیگر شعله انقلاب را برافروخته کرد. فرحمه الله حیا و میتا و السلام علیه یوم ولد و یوم قاد الامه و یوم ارتحل و یوم یبعث حیا.
اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. به این قله خواهید رسید. این کار کار شماست. شما جوانهای امروز میتوانید مایه امید باشید.
علی خامنه ای
تو سردار دلی و مالک اشتر، دلیر روزای سخت و طوفانی، نگاهت چون شفق تابنده و برنور، حکایت در راه حق دلی پرشور.
پیروزی نزدیک و فریاد ما رساتر،